بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره مسح ناسیه. بحث قبلی انتهاء بحث بود، مطلب گفته شد، بعضی از افاضل جلسه سؤال فرمودند، گویا مطلب براشون کامل جان نیفتاده بود. نکته های تکمیلی را اضافه کنیم انشاءالله. مطلب و مقصود از مسح سر پس از وجوب آن به ضروره محل مسح مقدم رأس بود، یک چهارم جلو سر بالاجماع و بالنصوص المستفیده. و اما ناسیه که در متن آمده است، احوت است، گفته شد که مفاد ادل این است که مسح ناسیه متعیر است. چرا؟ برای اینکه نصوصی داریم که تصریح میکنن به ناسیه. نص اول ما صحیحه بود که در باب 31 حدیث 2 گفتیم و تصریح داشت که مسح به ناسیه انجام بشود، و حدیث دومو که اشاره کردم ولی مفصل ذکر نکردم، به دلیل این بود که سیدنا استاد این حدیث را معتبر اعلام نمی کنند. این حدیث دومو هم ذکر بکنیم، کتاب وسائل جلد 1 باب 23 از ابواب وضو حدیث شماره 5. این حدیث سندش را که خبر یا روایت گفته اند با مبنایی که ما در رجال داشتیم، این حدیث هم سندش معتبر است انشاءالله. به اسنادهی اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیی که از مشایخ قمی هستند و توثیقشان از واضحات، و عن ابی اسحاق که چند نفرند، دو نفرش توثیق خاص دارد، یکی هم در سند تفسیر آمده اعتبار دارد. ایناش بحث نده، بحث اینجاست. عن عبدالله ابن الحسین ابن زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. اینو خود وسائل آورد. عن ابیه، عن ابی عبدالله. شما متوجه شدید که ما چه میگیم و سید نظرشان چه هست؟ سیدان استاد کاملا. بله احسنتم آقای ترابی، مزاق ما را بند. این راوی عبدالله ابن الحسین و حسین ابن زید، زید همین امام زید دیگه، امام زیدیه ها که امام صادق در بارش اوصافی فرموده است که میشناسه. بر زید شهید. حسین ابن زید و عبدالله ابن حسین ابن الحسین، این دو امامزاده توثیق خاص ندارد. رجال و قواعد رجالی درباره امامزاده ها نظر ندادند. و ما در بحث رجال گفتیم جاتون خالی بود که چه؟ که امامزاده که بدون واسطه یا با یک واسطه در بین مؤمنین قرار داشته و زندگی کنند یا قبرش باشند و بین مؤمنین و اتباع شناخته شده باشد و مردم هم به اون احترام و تقدیس خاصی داشته باشند. در تاریخ هم چیزی اشکالی شبهی در برایشان وجود نداشته باشد. این اوصاف موجب وثوق می شود، موجب اعتماد می شود. اعتماد مؤمنین، نظر عدول مؤمنین مگه چیه؟ اعتماد دارد در فقه عدول مؤمنین، احترام دارد عند عدول المؤمن. منظور از عدول المؤمن علما نیست، عادلهای پیشنواز هم نیست. عدول المؤمن شبیه عقلاست. عقلا برای مردم میگیم یعنی اون عاقلان فیلسوفا که نیست، مردم عادی، مردم عادی عاقلا. عدول مؤمنین یعنی مؤمنینی که اهل ولایتند و مستجیب و بالله فحشا و منکراتی نیستند. اینا عدول مؤمنین. عدول مؤمنین در فقه اعتبار دارند. اینا که پیش عدول مؤمنین مورد اعتماد هستند، یک انتصاب هم خودش نقشی دارد، للانتصابه هم دورون. اگه یاد شما هست گفتیم که خدمه امام اصل بر این است که اینا مورد اعتماد است. بله اسمت نمیارد، بعضی هاشان در تاریخ بوده فسقه در آمد، ولی اصل در خدام امام، اصل در فرزندان امام اسمت که نمیگیم، وساقت و وثوق است. این مطلبی است که با تحقیق میدانی هم میتونیم خود ما هم درک بکنیم. لذا از آقای
مرسی اصمت کردیم که آلمان که دیاری اصمت شد سالمان داریم که این فرمان خدا از آقای
خدا
عبارت مختلف از آقا عبارت سامرانی که مدید نرسی آقا عبارت عباس ناف سردستی در اینا، پس در مورد همیشون عبارت چندین عبارت اومده بود.
خدا
خاطر من عالم اومده بود راجع به
ایشون و عبارت های دیگه. بسیار خوب. خدا خیر. شما چیزی یادتان هست میگی؟ در با
مثالش مثل عباسرف عربی بود، مثال
زدید برای امام مثال زدید اون مقدار مثال شما میاد شماست. ما درباره خدمه امام، خدام امام، نه درباره اولاد امام این قاعده و اصل داریم که خود اشراف امام، خود تربیت امام و خود ارتباط با امام بدون مسئله عرفان و سلوکی که آقای حسینی و آقای توحیدی دنبال میکنن، نه همین فقهی بگیم. و الا اگر اون ناحیه را هم نظر بکنیم، یک نگاه امام، نگاه عطوفتی که جذب کرده با خودش نگه داشته، اون نگاه اصلاح میکنه. و بنابراین این سند که دارای اعتبار هست، چون امامزاده توثیق نداشت، ولی اضافه کنید که این امامزاده علاوه بر این که مورد احترام و اکرام، راوی هم هست، راوی هم هست. یک خود نقل روایت یک امتیازه، یک سلوک است. بنابراین ما مسلک ما در اعتبار چه بود؟ جمع تجمیع امتیازات،
چند تا توثیق عام که
بشه توثیق. اونم یه مطلب دیگه بود که چند تا توثیق عام میشد، یک توثیق در حد یک توثیق خاص.
در مورد خلاف مثلا میشه که اعتماد امام بر فرزندان مثلا میشه، مثلا مثل کذابه که تو تاریخ بودن، مثلا اما امام زمان
اینا رو گفته ایم. ایها العزیز، شما در رجال تشریف نداشتید، یه قاعده داریم و قاعده ما استثنا دارد. شما در کل اولاد ائمه یک دونه کذاب بیشتر ندارید و بنابراین استثنا دارد. منتها قاعده چیست؟ یک دو الان اشاره کردم براتون. اون امامزادهی که در تاریخ نسبت به آن عیب و ایراد به ثبت نرسیده، کامل کنم چون شما تشریف نداشتید، امامزاده قاعدتاً تناسب حکم و موضوع اگر یه دونه عیبی داشته باشد برجسته میشد. لذا مثلا شما که روحانی هستید، اگر یک عامی همسن شما باشد یک کارایی بکنم یا هیچ، خدایی را خواسته از مثل شما یه عیبی کمی دیده بشد برجسته میشد. امامزاده اگر عیبی داشت برجسته میشد. اگر امامزاده هست و عیبی در تاریخ برای ثبت نشد و مورد عنایت آقا هم هست در ارتباط و مخالفتی ازش هم دیده نشده و مورد اعتماد مؤمنین هم هستن، به اعتماد مؤمن یعنی چی؟ یعنی واقعیت رو دیدن. اینا پسر خوب من مجموع چه میشد؟ وثوق و اعتماد. نمیگم اسمت تا اشکال بشد، وثوق و اعتماد به وجود میاد. بنابراین شما مثال چه بود؟ مثال این بود که اگر شما در خانه یک عالم برید، فرزندش اگر بیاد یک مطلب رو به شما بگه اعتماد میکنید، صد درصد. اگر در خانه یک مجتهد برید، خادمش بیاد بگه آقا امروز تشریف نمیاره، صد درصد. اینها جزء سیره است و جزء عمل، جزء واقعیت عملی است. بنابراین اصل اعتماد است، مگر اینکه عدم اعتماد ثابت بشه. بنابراین اینجا
در مورد افراد عادی هم ثابت رفته به امامزاده.
خب پس شما اشکال نمی کنید، شما تایید میکنید، خیلی نداری. آقای پاک نژاد میفرماید که امامزاده در حد بالاتره، در حالت عادی هم اینجوری، چه رسد از امامزاده؟ اون که دیگه خیلی اعتماد بالاست. احسن تو چقدر تایید خوبی کردی. انما المرء تو انما المرء یک نکته از قدیم یادتونه، یه ذره شم پیچش سست شده، یادتونه اونجا چه گفتیم؟ گفتیم که بر اساس قاعده صحت باید این نقطه یادشان احسنتم یادتون قاعده صحت که سیدنا الاستاد می فرماید که قاعده صحت در عبادات و معاملات و وقوع و ایقاعات و افعال و اقوال همه جا کارایی دارد ما چرا در این اشکال خیلی مهمیه جوابشم تند و پیچ تندی داشت گفته بودیم یادشون چرا درباره روات به کار نمیاد اونجا اون جوابو گفتیم که این یک استثناء عملی است وجهش اهمیت است همونطوری که گفتیم چرا در شبهات دماء و فروج براءت به کار نمیاد فقط احتیاط است برای اینکه اهمیتش چون احکام فقه احکام الله اهمیت خاصی دارد لزام به اصالت و صحه باید اکتفا نشود وثوق شخصی نسبت به راوی باید حاصل گردد اینجا مطلب کامل است متن و سند رو که گفتم برای شما نکته ها را یادداشت کردید متن رو بخوانم می فرماید که انما المرأه اذا اصبحت مسحت رأسها تضع الخمار عنها تا میرسد اینجا تمسح بناسیتها استشهاد ما این هستش دیگه که در نصوص کلمه ناسیه آمده است و این نص ما چه کنیم یه دونه مشکل داریم و اون حل کنیم تمام مشکل ما اینه که نصوص دیگر که در حد مستفیزه هست مقدم و رأس گفته اند ناسیه نگفتم برای شما عزیزان گفتم که در اینجا قاعده آفرین آقای حسینی آفرین حمل مطلق بر مقید یک قانون مسلم اصولی است شبهه درش نیست رمزش هم که چیه؟ که اگر حمل کنیم مقید لغو می شود تمام اینو گفتیم آقای مسلمی سوال کردم که چرا ما حمل بر استحباب نکنیم یه قاعده براتون بگم که اون مطلب سبب شد که یه قاعده رو هم برای شما بگم بحث ما قاعده و نکته کار اصلی شد جز کار اصلی شد قاعده اینه حمل مطلق بر مقید و حمل حکم بر مستحب شبیهند ولی یه فرق اصلی دارد چه فرقش؟ اگر دوران امر بین کامل و ناقص بود در اینجا زمینه برای حمل بر استحباب فراهم است زمینه حمل بر استحباب دوران امر بین کامل و ناقص مثلا اگر یک روایت آمده بود که یک تسبیحات اربعه بگید روایت دیگر آمده بود که سه تا تسبیحات بگید امر دائر بین ناقص و کامل اینجا زمینه برای حمل بر استحباب آمده است چون جمع بین هر دو میکنیم و هیچ تصرفی هم نمیکنیم. روایت محفوظ، چون اصل امر اینه که روایت اگر معتبر بود باید به ظاهرش حفظ کنیم. این وظیفه ماست، وظیفه اصلی ماست. تا به مشکل و اشکال بر نخوره روایت باید درست حفظ کنیم. کلام رو کن صدق دیگه، کلام معصومه، حق و صدق. این مطلب رو فهمیدیم. اما در مورد همین کامل و ناقص، اگر ناقص یا اقل یا اون اقل و اکثر که ناقص هم نگیم، اقل و اکثر امر از این قرار بود که اقل قدر متیقن بود، اکثر مورد شک بود، اینجا متعین قدر متیقن است. اینجا جا برای حمل مطلق بر مقید است که چه می شود؟ که اون مقدار اقل ما می شود قدر متیقن. و سیدنا استاد خوشبختانه در همان تنقیح جلد 5 صفحه 119 می فرماید که ناسیه قدر متیقن است، لذا هیچ کسی استحباب نگفته است، چون جا بر استحباب وجود ندارد، زمینه حمل بر استحباب نیست، یا فقط مقدم یا احمد ناسیه. و سید الرسول چه فرمودن؟ فرمودن که ناسیه قدر متیقن است. ما هم گفتیم که خیلی عالی فرمودن، منتها از این فرمایش عالی حسن استفاده میکنیم. چه میگیم؟ این قاعده میادتون دارم، قاعده بعدی، قدر متیقن در عبادات متعین است. قدر متیقن در عبادات همان وظیفه متعین است. اینم بر اساس قاعده عبودیت و مولویت. جزاکم الله خیرا. خب یه نکته باقی ماند اخلاقی، و اون اینکه شما کجا دیدید که فقها گفته باشد؟ میگیم الحمدلله اونجوری نیست که فقها نگفته باشد. شیخ مفید فرموده است یمسح من ناسیته الى قصاص شعره، تصریح کرده. پس فتوای فقها هم که آمد دیگه ما دغدغه نداریم، متعین این است. این خصوصیت کامل شد. خصوصیت بعدی مقدار مسح. آیا مسح فقط به مسما کافیست یا 3 انگشت باید مضمومه مسح رو انجام بدند؟ درباره این خصوصیت طبق برنامه که داریم، ابتدا آراء قدما، بعد هم مشهور، بعد هم تفصیل و تحقیق. اما قدما، آراء قدما، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که گفتم اون روز، مقنعه صفحه 44 می‌فرماید یمسح به این مضمون بل به سلاس به سلاس اصابع مضمومه برداست سلاس اصابع مضمومه یعنی جدا نباشد هر کدام با دیگری زم باشد سلاس اصابع مضمومه. شیخ مفید این مطلب را می فرماید ولیکن در آخر کلامشان می‌فرماید مسمای مسح هم کافی است که توجیهش اینه که اولی در حال اختیاره کفایت یک اصبع در حال اضطراره توجیهش اینه وجه برای توجیه بعدا میگم براتون اجازه بدید اما شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه و شیخ صدوق تصریح دارن که باید مسح با سه انگشت انجام بشود و ما اجمالا میدونیم حاجه ها شیخ صدوق و شیخ طوسی که بگن از روایتی که اعتماد دارن که از امام صادر شده ام فتوا اعلام میکنه شیخ صدوق قدس الله نفسه و زکیه کتاب فقیه که مختصری است از من لا یحضره الفقیه صفحه 28 می فرماید که حد با عبارت خیلی دقیق حد مسح الرأس ان یمسح به ثلاث اصابع مضمومه بیان است که توجیه ندارد میفرماید حد مسح حد بیان میکند گفته بودیم شما واردید لا مسامحه حتی فی التحدیدات حد بیان میکنه حد و مسح الرأس هر کجا حد آمد تحدید دیگه معینه حد و مسح الرأس ایمسح به ثلاث اصابع این شیخ صدوق و دو شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه کجا کتاب نهایه صفحه 14 می فرماید مسح الرأس لا یجوز اقل من ثلاثة اصابع لا یجوز ببینیم این دو تا متن از دو شیخی که مستند ماست با چه صراحت و قاطعیت سلاست اصابه این مطلب رو گفتیم و اما روایاتی که در این رابطه آمده هست هم اضافه کنیم تا قول قدما کامل بشن این دو فقیهی که این حکم رو اعلام کردن مستند روایی هم داریم هرچند کلام خود اونها هم در حقیقت استخراج یا مستخرج از روایت است ولی روایتش رو هم ما ضعفا پیداش کردیم برای شما بگیم کتاب وسائل جلد 1 باب 24 از ابواب وضوء حدیث شماره 3 و شماره 5 دو تا حدیث. حدیث اول صحیحی زراره صحیح ها هست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حمار. علی ابن ابراهیم رو کنش نسیم، ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیم هست. دوستان سوال کردن که توصیق خاص ندارد، سید اشکال میکند. دیدم خود سیدان استادم این حدیث رو صحیحا گفته و ابراهیم ابن هاشم پدر علی توثیق مستحکمی دارد از سوی پسر خودش که علی باشد. می شود پسر خدا بدد که پدر توثیق کند، اشکالی ندارد. و مضافاً بر آن اینم یادداشت کنید که من یک کمی زحمت پیداش کردم، سید ابن طاووس هم علی ابن ابراهیم ابن هاشم رو توثیق خاص کرده است. عن حمار که از اصحاب اجماع هست، حریز که حریز ابن عبدالله از اجلا و ثقات است، عن زراره که فوق اعتبار هست، قال ابو جعفر علیه السلام. المرأة قال ابو جعفر علیه السلام، المرأة یجزیها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر 3 اصابع ولا تلقی عنها خمارها. اگر مجرد بخوانید، اگر مزید بخوانید، ولا تلقی، هر دو باب هست، ولا تلقی عنها خمارها. لقا یلقی هم هست، القا یلقی هم هست، صرفش دیگه. شما بعضیاتون صرفی هستید میگید که خب چه تلقی خواندید چه تلقی نخواندید، هر دوش درست. تلقی باب افعال، تلقی هم ثلاثی مجرد، ناقص یایی به قول صرفی ها. به حضور شما این حدیث سندش صحیح، دلالت هم تصریح شده است. تمسح مقدمه او، یعنی مقدمه رأس، زمین مقدمه او به رأس، یعنی تمسح مقدمه رأسها 3 اصابع تصریح شده است در روایت. حدیث 5 هم بخوانیم که این مطلب کامل بشود. حدیث 5 عنهم عن احمد ابن محمد عن شازان ابن خلیل نیسابوری، یعنی نیشابوری، عن معمر ابن عمر عن ابی جعفر علیه السلام قال یجزی من المسح علی الرأس موضع 3 اصابع و کذلک الرجل. این حدیث سندش تا معمر ابن عمر درست است، اما معمر ابن عمر نه توثیق خاص دارد نه توثیق عام، ولیکن یک نکته دارد و اون این استش که بر مبنای رجالی ما که معمر از اصحاب امام باقر است و می شود شیعه ای که توثیق ندارد، اگر ما اون بنا را تعمیم بدیم که راوی اگر شیعه بود و از امام نقل کرد حسن می شود، این روایت حسن است، ولی متاسفانه عید معمر مجهوله، هیچ معلوماتی دربارش نیافتیم، برابر این روایت سندش ضعیفه. اما بازم عنایت بکنید هر روایتی را که گفتیم ضعیفه از اعتبار نهایی ساقط نیست، درجه اعتبارش پایینه. کتب اربعه آمده، از امام نقل کرده، راوی معتبر از این راوی روایت نقل میکنه، له اثرون، اعتبار دارد، اون تو اعتبار کامل. در صورتی که صحیحه قبلی را داری، این دیگه جاشو پیدا میکنه، میشود معین. احسن تام. از نس بخشش در کار نیست، تحمل فرمایید. از این نصوص یک دلیل که صحیحه بود، یک معید که این روایت بود به دست آوردیم، مضافن بر اون قول و تصریحی که از شیخ صدوق و شیخ توسی داشتیم، تا حالا چه شد؟ در مقطع قدما اون دو بیان قاطع و این دو روایت این نتیجه رو میداد که مسح باید با سه انگشت انجام بشود، اما قول مشهور اکتفاء به مجرد مسماست. اینجا اون حرفی که میگفتید جایی برای حمله بر استحباب آماده است، اینجا بین کامل و ناقص است، که یک انگشت ممکنه حد اقل باشد و سه انگشت که مس شود کامل باشد، جایی برای حمل استحباب. اینجا رأی مشهور و رأی تحقیق و تفصیل انشاءالله فردا. سلامتی آقا ممزاد، سلامت ختم.